أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجد وعجل. از جمله مسائلی که در رابطه با تربیه، وظائف تربیت پدر نسبت به فرزند مطرح میشه و سبقه عبادی داره و در او قصد و قصد قربت شرطه، بحث صدقه دادن هست. خب صدقه دادن از اعمالی است که انسان به قصد قربت برای کمک به فقرا پولی و مبلغی و چیزی رو اهدا میکنه. حالا وقتی به تربیت کودک میرسد، این بحث مطرح میشه که به کودک عمل کند و یاد بدهد که او این کار را انجام بدهد. آیا نسبت به تربیت کودک و امر او و تشویق او به صدقه دادن به فقیر در منابع ما چیزی آمده که ما او رو به عنوان یک عمل تربیتی از جانب پدر در قبال فرزند تلقی کنیم یا خیر؟ در اینجا خب روایتی داریم در مسائل شیعه جلد 9 صفحه 376، یک بابی است که ایشون باب و استحباب صدقه عن الطفل و امره من یتصدق بیده ولو بالقلیل. این باب رو مرحوم صاحب وسائل این گونه الان عنوان زده: باب استحباب صدقه از طفل و همچنین امر اون طفل به این که صدقه بدهد به ید خودش و به دست خودش، ولو صدقه به مقدار قلیل و کم باشد. خب این خودش عنوان زدن باب از سوی مرحوم حر عاملی رحمت الله علیه، یعنی برداشت خودش رو از مجموعه روایات زده و این رو ایشون از این مجموعه روایات برداشت کرده و به نوعی چنین فهمی رو از روایات داشته و همین مقدار عنوان باب خودش میتواند فهم مرحوم حر عاملی رو نسبت به این روایات برای ما روشن کنه. حالا روایاتی که در اینجا داریم، خب این امریست که مبتنی بر نصوص و روایات هست. روایاتی که ما در اینجا داریم روایاتیست که شون نقل میکنه محمد بن یعقوب از اندت من اصحابنا، در خود کافی آمده، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان محمد ابن علی، ان محمد ابن عمر ابن یزید قال اخبرت ابا الحسن الرضا انی اصبت بابنین و بقی لی بنی صغیر، فقال تصدق ان ثم قال حين حضر قيامي مر السبي فلتصدق بيده بالكثره والغبضه والشيء وان قال فان كل شيء يراد به الله وان قل بعد ان تصدق النيه فيه عظيم إن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. و چند آیه دیگه در همین رابطه اطعام مسکین امام علیه السلام میخونه، بعد ادامه میدهد که علم الله ان كل احد لا يقدر ولا فك رغبه فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدقا. خب این روایتی است که در این روایت خب ابتداعا سندش از کافی است، از عده از اصحاب، از احمد ابن ابی عبدالله که همون برقیه، ام محمد ابن علی است، خب برقی در محاسن، از محمد ابن علی نقل روایت داره که محمد ابن علی سیروفیه در خیلی از مواقع، و همچنین محمد ابن علی ابو سمینه هست، و همچنین از محمد ابن علی ابن یعقوب الهاشمی. ایشون از افراد مختلفی از محمد ابن علی نقل روایت داره و از این جهت خود طبقه، یعنی محمد ابن علی چند نفرن در این طبقه؟ البته در مجموع روایات محمد ابن علی های مختلفی هستند در طبقات، و در این طبقه که برقی از اونها نقل کرده باشد و از دیگران، خب ما اینجا چند محمد ابن علی داریم و همین خودش تشخیص اونها در روایت ایجاد مشکل میکنه. در ادامه سند محمد ابن عمر ابن یزید قرار گرفته. خب محمد ابن عمر یزید، خود عمر ابن یزید خب که اب هست، در اینجا توثیق داره، مشکلی نداره و توثیق او در کتب مذکوره. اما محمد ابن عمر ابن یزید برای او توثیق خاصی نداره. نجاشی در باب میم صفحه 364 میگه محمد ابن عمر ابن یزید بیاء صابری، این از ابوالحسن نقل میکنه، له کتاب. خب رضا میگه ایشون ازش به همین مقدار اما برای او توثیقی ذکر نمیکنه، اما او رو صاحب کتاب میدانه. رضا از ایشون نقل کردن که محمد ابن عمر یزید تو کتب فقهی و کسانی که بررسی کردن وقتی به ایشون رسیدن گفتن که لم یوثق فی الرجال، در کتب رجالی ما توثیقی نسبت محمد ابن عمر ابن یزید نداریم. خب در اینجا مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام جلد 14 صفحه 380 ایشون مال معروف ذکر کرده که به ان الظاهر من الشیخ رحمه الله انه اعتمد علی محمد ابن عمر ابن یزید، میگه ظاهر مرحوم شیخ طوسی این است که خب به این راوی محمد ابن عمر ابن یزید اعتماد کرده. و ابن داوود هم عده در باب الاول الذی وضعه للثقات، گرچه ایشون در اونجا توثیق نکردند اما این رو در میان افراد در اعداد افرادی شمارش کرده که در اون افراد اون باب رو برای ثقات وضع کرده بود. لذا میگه همین مقدار و یک فی هازن مقدار فی حسن حال راوی، لذا میگه همین مقدار کفایت میکنه، همونطور که ظاهرش اینه که بخاطر شیخ به او اعتماد کرده و از او روایت داره. و ابن داوود هم این رو در باب ثقات از او نام برده و یاد کرده. پس به همین مقدار می شود محمد ابن عمر یزید را توثیق کرد و نسبت به او گفت مورد اعتماد اصحاب رجال، گرچه تصریح به انه و ثقه نکرده. و همچنین خوب مرحوم آیت الله صافی رحمت الله علیه ایشون هم در فقه الحجش جلد 3 صفحه 360 ایشون هم داره که لذا درباره محمد ابن عمر یزید که تضعیف شده به خاطر عدم توثیق و تصریح به ثقه بودنش در کتب رجالی ما، این اشکال رو ایشون مطرح می‌فرماید و در بررسی این روایت و عدم توثیق ایشون هم در صدد تصحیح این روایت برمیاد و میفرماید که امکان معروف اعتماد بر او هست، همانند مثل موسی بن قاسم علیه و روایاتی که از او زمیلاکن یمکن یقال به صحت الاعتماد علی لاعتماد مثل موسی بن قاسم علی، میشه به ایشون اعتماد کرد چون که ایشون در سلسله نقل از او ما میبینیم که موسی بن قاسم به ایشون اعتماد کرده و از او نقل روایت کرده. لذا شخص جلیل قدری مثل موسی بن قاسم زمانی که ازشون اعتماد کنه و روایت نقل کنه، این خودش میرسانه که مال معروف از کسانی است که دارای شأن و اعتباری بوده. میگه وقد قیل فیه من اصحاب الرضا ثقتن ثقتن جلیلن واضح الحدیث حسن الطریقه له 30 کتاب من مثل کتاب حسین بن سعید مستوفات حسنه. لذا میگه که موسی بن عاصم متوکل تو این رده هست، کسی است که ثقتن ثقتن ذکر شده. حالا اگر و اونو حسن و طریقه میدونن، صاحب مؤلفات بوده، می ولا یخوا ان من کان موصوفا واضح اوصاف واضح الحدیث اذا روا امن لا نعرفه. می ولا ایشون از نقل از کسی نقل روایت میکنه، ما نمیشناسیمش. خب این یک اعتمادی میاره که چنین آدمی به هر کس اعتماد نمیکرد، پس یحصل اطمینان بکنه این موثوقا به. پس یه به نوعی یا حداقل او شخص موثوق به بوده یا این روایت موثوق الصدور و معتمد علی بوده نزد موسی بن القاسم. پس این سبب جلالت قدر اون راوی سبب می شود که ما به این شخص یا به روایتی که او در این سلسله سند وجود دارد و مثل او اعتماد کرد. لذا خب این بخش اولش در اینجا به درد میخوره، یعنی کشف کنیم که اون موثوق به بوده، والا در اون تیکه دوم و نکته دوم که حداقل این روایت موثوق الصدور بوده، خب این در روایت ما دیگه مصداق نداره، چون که موسی بن قاسم در سلسله سند این روایت حضور نداره. اما اینکه چه اینقدر شخصی از این شخصی نقل روایت کنه، این واضح الحدیث بودنش، حسن طریقه بودنش برساند که این شخص مورد وثوق بوده و مورد اعتماد ایشون بوده و این میتونه اینجا به کار بیاد. یا اینکه مثل برخی که ثقتون ثقتون رو ناظر به خود شخص و مثلا شیخ او و ماننده ای میگیرن، که اگر ایشون هم در این موارد مستاق داشته باشه او هم میتوانه کمک کنه. و نکته بعدی که در اینجا باز شاهد ذکر میکنن این است که این خاندان که عمر ابن یزید که خب پدر اینا هست جزء ثقات بوده، از خاندانی بودن که با اهل بیت هش و نش داشتن در میان شیعه، و خود عمر ابن یزید که بیا صابوری بهش میگن کوفیه، ثقه له کتاب، برادر او حسین یروی عن ابیه عمر ابن یزید نقل میکنه، و محمد هم از جدش و پدرش نقل روایت داره، و علی ابن عمر ابن یزید هم برادر دیگه است، و ابن عمر ابن علی، اینا همه از محدثین هن، و احمد ابن حسین ابن عمر ایزن برادر زادش، اونم از محدثینه. لذا این بقول معروف افراد مختلف که خود اون حسین ابن محمد ابن عمر یزید هم انا عمهی در روایت دیگر باز آمده، لذا میرسون این خاندان خاندان جلیل القدرن، همه از ثقات بودن، از روات بودن، و از این جهت مهم این بیت بیت شیعه است و به نوعی بخواد معید باشد نسبت به نکات قبلی و توثیق این شخص رو، محمد ابن عمر یزید رو از این راه درست کنه. پس این هم یک راهی است برای تصحیح این شخص و سند نسبت به این شخص میتوان به نوعی اون رو تصحیح کرد. خب روایت چی بود؟ که اخبرت ابوالحسن انی اصبت به اثنین. میگه خب دو فرزند داشت که فرزندانش رو در اونجا میگه اصابه کرده، یعنی از دست داده، و اونها رو و بقیه لی بنیون صغیره، بچه کوچیک بیشتر برای من نمون. امام میگه از طرف او صدقه بده که نسبت به او رفع بلا بشه. میگه ثم قال حين حضر قيامي، زمانی که من میخواستم بلند شم خدمت امام رو دیگه ترک کنم، امام فرمود قال حين حضر قيامي مر السبي فلتصدق بيده، به بچه ام کن که اون به دست خودش این صدقه رو بده. بلکسره و الغبضه، ولو یک لغمنانی، یک غبزنانی، یک چیز کمی، و شی و انقل، ولو چیز کم و قلیلی شده صدقه داده بشه، و بهتره که به دست خود بچه این داده بشه. و لذا او مؤثره در این که
از خود این بچه مثلا رفع بلا بشه و اون آثارش نسبت خود این بچه هویدا بشه. خب در انتها امام میگه که خداوند میدونست که هر کس که نمیتونه فک رقبه کنه، که در اون آیه که در لابلای روایت خوانده بود میگه ولذا اومده اطعام یتیم و مسکین رو قرار داد که به جای او حساب بشه و خودش طرف به ثواب کثیر در اینجا برسد. پس در اینجا آمده که شما از طرف بچه صدقه بده. خب این بخش ارتباطی فعلا به ما نحن فی نداره، اما اون ادامه که امام علیه السلام فرمود که مر السبی فلتصدق بیده، به سبی هم کن که خودش با دست خودش این صدقه رو به فقیر بده، این در اینجا مطلوب است. لذا از این روایت خواستن استفاده کنن که صدقه دادن به دست بچه که خودش بده این دارای آثاری است. خب از جمله آثار که بچه خودش بیاد صدقه بده در اون روح و روان و تربیت دینیش هم میتواند مؤثر باشد که او خودش بیاد این عمل رو انجام بده، هم آثار وضعیش در او بالاخره شد روایت به این بیشتر نظر داشته باشه مؤثره، اما نمیتوان ابعاد تربیتی دیگر رو هم که بچه مشارکت میکنه در صدقه دادن و تو میدی به دست بچه و او خودش این صدقه را بده فقرا پرداخت میکنه، نمیشه اون آثارش رو در اینجا مخفی دانست و ازش غمزه این کرد. خب روایت دیگری در اینجا هست، ان علی ابن محمد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان غیر واحد ان علی ابن اسباط ان حسن ابن جهم قال قال ابو الحسن لاسماعیل ابن محمد و ذکر له ابنه. امام میگه صدق ان قال انه رجلون قال فمره ان يتصدق ولو بالکفره من الخبز. میگه ایشون بحث فرزندش نزد امام مطرح شد، امام میگه عوض او خب صدقه بده که خدا اون حفظ کنه. میگه الان برای خودش مردی شده، انه رجلون. قال میگه پس او رو امر کن که صدقه بدهد، خودش اقدام به صدقه دادن کنه. ولو بالکفره من الخبز، ولو یه به اصطلاح مقام لقمنانی قبضنانی. ثم قال ابو جعفر ان رجلا من بنی اسرائیل کان له ابن و کان له محبا، یه بچه داشت و خیلی دوستش داشت و اوتی فی منامه، در خواب کسی اومد دید فقید له، بهش گفتن تو خواب که ان ابنک لیلتا یدخل به اهله یموت، این در این شب مباشرتی کرد و اگه یدخل به این معنا بگیریم و در اون شب هم وارد بر خانواده شده و میمیرد. قال فلما کان تلک اللیله و بنا علیه ابوه و توقع ابوه ذلک فاصبح ابنه سالما فاتاه ابوه. خب پدره وقتی این خواب دیده بود و که برای فرزند چه این حادثه رو خواهد داد، توقع این بود که این شب دیگه او بالاخره وفات کنه. صبح شد بچهشو سالم دید، پدر آمد و قال له یا بنی هل علمت البارحه هل عملت البارحه شیئا من الخير. خب پدر خوش به این نکته آگاه بود، میگه کار خیلی کردی که موجب دفع بلا از تو شده باشد. اجام بچه که واقعه رو نمیدونست که چیست، اما خب پدر چون که واقعه رو پیش خودش میدونست سوال کرد که عمل خیری انجام دادی یا خیر. فقال لا، کار خاصی نکردم، الا ان سائلا ات الباب، یه فقیری دم در آمده بود و قد کان الدخرو لی طعاما فاتیت السائل. میگه غذایی برای من کنار گذاشته بودم، من اون غذا رو به سائل دادم. فقال بهذا دفع عنک، قرار بود بلایی بر سر شما بیاد اما با همین کاری که انجام دادی بلا از تو دفع شد. خب در اینجا هم در اون صدر امام میگه که تو امر کن فرزندت رو که خودش چیکار کنه، بیاد صدقه بدهد از طرف خودش. لذا اینجا امر ولد هست به صدقه دادن. البته مشکلی که در این روایت وجود داره، خب مشکل این بود که
در صدر این روایت آمده بود که انه رجل، اون برای خودش یه مردی شده. و ما در تربیت فرزند اگر بیشتر نظارت به مثلا کودک داریم، به طفل داریم، مثل روایت قبلی، این شاید اون رو شامل نشود. لذا این شخصی رو میگیره که انه رجل. هرچه برخی در اینجا یه نکته فرمودن که لعل انه رجل، نه اینکه واقعا او مردی شده باشد، میخواست بگم بچه مثلا کوچکه، در مثلا مواقف طفل نیست، مثل تسامح هم میگن فلانی مردی شده برای خودش، یعنی به این معنا. اگر این معنا گرفته بشه، خب این باز شامل مقامرف کودک، غلام خواهد شد که سائل تبریک انه رجل. اما اگر رجل نه، به معنای یعنی شخص بالغ و بزرگ باشد، خب اینجا اینکه تو دیگری فرزندت را عم کنی که اون صدقه بدهد برای اینکه دفع از او بلا بشود، این خودش هست. اما دیگه بحث طفل نیست که صدقه رو به دست بچه بدی، بچه بده و تا اینکه مثلا یک آثاری در او ظاهر بشه. اینجا ما میخوا به او بگو چون بلا مورد بلا خود اوست، او خودش از طرف خودش بیاد صدقه بدهد و ارتباطی به ما نهنوفی پیدا نمی کنه. روایت دیگه ای در کافی است از هارون ابن عیسی قال قال ابو عبدالله علیه السلام قال لمحمد ابنه یا بنی کم فضل معک من تلک النفقه قال 40 دینارا قال اخرج فتصدق بها. یه چقدر بالاخره از این نفقه و خرجی پیشت مونده؟ اون میگه 40 دینار. امام میگه خب برو و این 40 دینار رو صدقه بده. قال انه لم یبق معی غیرها، پول دیگه ما نداریم، کل پول ما همین 40 دیناره، همه رو صدقه بدیم بره. قال تصدق بها فان الله عز وجل یخلفها، تو اینو صدقه بده، خدا اینجا جایگزین میکنه. اما علمت ان لكل شيء مفتاح و مفتاح الرزق الصدقه فتصدق بها. زمان میگه هر چیزی کلیدی داره که باب گشایش او خواهد بود. اینجا باب گشایش رزقم میگه صدقه دادن است، پس برو صدقه بده. خب اینجا امام میگه یا بنی چه مقدار پیش شما مانده؟ و او خب تعبیر میکنه به این مقدار و امام فرزندش را امر میکند که شما در اینجا اونچه که باقی مانده از نفقه را برو همه چیکار کن، برو اینو صدقه بده و این صدقه خودش موجب رزق و روزی و برکت و مانند این هاست. پس در اینجا این روایت هم نسبت به فرزند امر به صدقه دادن را در او اشاره شده و در او آمده هست که میگه به او امر کن که او بیاد صدقه بدهد. و از این جهت امر غیر است، امر ولد است به صدقه دادن. خب این روایت نکته‌ای که درش هست، اینجا هم کما اینکه ظاهر این روایت هست که نباید فرزند مثلا یک فرزند نابالغ باشد، امام به خاطر فرض تمرینی و چیزی مانند اونها او رو تربیتی و نهادینه کردن صدقه دادنی که اینها محل بحث ما هست، که امام او رو عام کرده باشد به صدقه دادن. اینجا که انا خود او هم مالی داره، سرمایه داره، امام میگه اینو نفقه این چیزی که مونده یا مشترک با امام بود یا برای خود اون بود، به او عام میکنه که صدقه بده و نترس و خداوند روزی رسانه و این مفتاح رزق است و جایگزین میکنه خداوند. لذا این هم نکته است در این روایت. حالا ادامه همون روایت داره که فتصدق بها، میگه فتصدق بها و فعلا فما لبس ابو عبدالله عشرة ایام حتی جاءه من موزن 4000 دینار فقال یا بنی اعتینا لله 40 دینارا و اعطانا الله
اربعت آلاف دینار ما در راه خدا 40 تا دادیم و چندین برابرش را خداوند به ما بازگردانده بود. امام به عنوان شاهد پولی رسیده بود خدمت امام و امام گفت این در ازای اون کار خیری است که ما انجام دادیم، که خدا آمده چندین برابر آنچه که صدقه داده شده بود دوباره به ما بازگشت. خب پس این روایت هم ناظر به این بعد تربیت طفل نسبت به صدقه دادن نیست و از محل شاهد بحث ما خارج هست. پس در اینجا روایاتی که مطرح شده، این روایات در باب صدقه ماند همون روایت اول، که روایت اول هم اون ابهامی که در او غیر از اون نکته در سند، این نکته درش اونجا هم وجود دارد که آیا صدقه دادن، امر ولد به دادن صدقه برای آموزش و یاد دادن و ایجاد تنین به امر تربیتی است یا برای اون اثر معنوی است که اگر بخواد از طرف دفع بلا بشه، امام میگه به دستش بده که اون خودش این صدقه رو انجام بده و صدقه بده. این مؤثره که اگر صدقه دادن به واسطه خود فرد انجام بده، این در این که از او اثر وضعی داشته باشه و دفع بلای از او کنه، این تأثیر داره. خب اگر این باشد، روایت ناظر به جهت دیگری است از بحث، و اینکه حتی صاحب وسائل هم که میگه ام کن من یه صدقه تصدق به ولد بیده، که اونو ام کنید که به دست خودش صدقه بدهد، بله این هست که ما اجمالا دلالت میکند که ما ام کنیم ولد را که او به دست خود صدقه بدهد، و این نکته اون رو میگیرد. و اما اینکه آیا این امر امام به خاطر این باشد که این ولده تربیت بشود در او یا خیر، این دیگه نمیشه به روایت نسبت داد. اجمالا میشه گفت اینکه بچه صدقه میدی بید بچه صدقه بده، این خودش استحباب داره، دارای آثاری است و دارای برکاتی است، اثر وضعی مثلا دارد. اینو فی الجمله میشه اصل قضیه را قبول پذیرفت و حکم به استحباب این کار کرد که صدقه دست بچه بده، بچه بندازه، بچه به فقیر بدهد. اما اون وجهش را نمیشه خیلی جذب پیدا کرد که بگوییم که برای تربیت طفل این عمل تشریع شده، برای تمهید او. خب ما در بحث نماز، در بحث مثلا روزه، در اون روایت اون یه تعودو و مانند او بحث تمرین دادن که کم به جا به اندازه تا او بازگردن، اون تعابیر به گونه اثبات میکرد که بحث آماده شدن و تمرین دادن خود طفل در اونجا مد نظر بود. امام که امر کرده بود که بیان روزه بگیرن، نماز بخوانن، این روزه و نماز بر اساس همون روایاتی که قد تقدمت ناظر به فرایند تمرین دادن و تربیت طفل در سنین کودکی برای این عمل عبادی بود. اما در اینجا این نکته خیلی روشن نیست. روایات دیگر که ناظر به فرزندان بالغ بود، اونم البته اینو میرسون که امام گفت به اونها بگه، یعنی کسی میخواد دفع بلا بشه خودش بیاد صدقه بده، خودش معاشرت کنه به این کار، این مقدار رو میشه از او استفاده کرد. اما اینکه ما بچه بدیم و این اثر تربیتی در آشنا شدن با صدقه دادن چه میدونم مانند اونها باشه، این مقداری مشکل هست. اللهم لن یقال، بگیم این اثر هم قهرن خودش ایجاد میشه زمانی که شما بچه رو میدی که اون صدقه بدهد و این اثر وضعی در دفع بلایی از بچه دارد. بالاخره این آشنایی با صدقه دادن و این عمل خیر، این اثر هم در نفس بچه خودش یه اثری تربیتی خواهد گذاشت این مقدار. اما این که بگیم این عمل مورد توصیه واقع شده که طرف انجام بدهد و این مستحب باشد، این از مجموعه این روایات باب صدقه و این چند روایتی که ما جستجو پیدا کردیم و مرتبط به امر دیگری، یعنی امر ولد به دادن صدقه، امر الغیر، اونم غیرم ولد باشد، این چند روایت یافت شد و اینها هم آنچه که مطرح کردیم دلالتش بر امر تربیتی خیلی واضح و مشهود نبود. حالا مگر دوستان بگردن لعل روایات دیگری صریح‌تر در این قضیه باشد که خصوصا اون بعد تربیتی را نسبت به ولد که این عمل رو انجام بده که او هم ماما عادت کنه به صدقه دادن، تمرین کنه اصل صدقه، رسیدگی به غیر، اون عواطفش نسبت به دیگران، همدردی با امروزی ها، همزاد پنداری کند، این جهت اگر خوب روایتی باشه و ناظر به این جهت بس خوب است که در میان این روایاتی که تا اینجا مطرح شد و محل بحث قرار گرفت این روایات یافت نشود. حالا انشالله با فحص بیشتر و جستجوی بیشتر ببینیم که روایات دیگری میتوان در این رابطه یافت یا خیر که بتوان در این مسئله کمک کنه. البته عرض کردم بگیم خب گرچه اون وجه امر طفل به صدقه دادن در اینجا به ذهن میاد که از باب اثر وضعی دفع بلاست، اما این که بالاخره بچه پول میده می خود بنداز، این خودش همین مقدار هم مستحب است که پول دست بچه بده خودش بندازه برای اینکه از او دفع بلا بشه، اما این قهرن اون اثر تربیتیش را، مشارکت او را در این عمل خیر، این بالاخره در پی داره، یعنی این مقدار رو. خب اینم تا اینجا این بحث رو مطرح کردیم. بحث بعدی که در اینجا مطرح خواهد شد بحث اون جواز تحمیل عبادات بر سبی بود. ما این بحث رو قبلا در اون بحث نماز و روزه که بحث اجبار آمده بود که در بعضی روایات یؤخذ داشت، یه جا یجبر داشت که یؤخذ یا یجبر، که اونجا این بحث مطرح بود که از سن 6 سالگی نماز بر او مشروعه، مثلا از 7 سالگی عام می شود، اما مثلا در 10 سالگی یا سنین بالاتر اونجا دیگه از در قبال بی نمازی و بی تفاوتی فرزند دیگر پدر نباید سکوت کنه، اونجای مقداری باید یؤخذ باشه، اون رو مورد مؤاخذه قرار بده، اون رو بخواد یا بعضی جا اجبار کنه. اونجای مطلب رو مطرح کردیم که این بحث اجبار خوب با اینکه این عبادته او باید انجام بده، نیت کنه. لذا این رو آقایون بحث کردن که به عنوان تکمله این باب عبادات که بعد از او ما در جلسه بعد اینو یه اشاره اجمالی میکنیم، اگر بحثی داره این جلسه جلسه بعد جمع میکنیم، بعد وارد بحث تربیت اعتقادی اون معروف طفل میشیم که تربیت اعتقادی او چگونه از خودش خوب بحثی است که باید دید این رو حالا یا این طرف سال یا از اون بعد تعطیلات اون بحث رو مطرح کنیم که بحث تربیت طفل و ساحت‌های تربیت طفل و از تربیت اعتقادی هم مطرح بشه که آیا پدر نسبت به بچه در راستای تربیت اعتقادی هم وظایفی داره یا خیر. خب در اینجا در باب تحمیل عبادت بر سبی که آیا بس دو تا سوال مطرحه، یک آیا مطلقا ما نسبت فرزند هیچ تعمیلی اخصی اجباری نداریم؟ خب نسبت به روایاتی که قد تقدم در باب نماز به خاطر اهمیت جایگاه و ویژگیش این بود که در بعضی مقاطع این نکته در روایات آمده بود، اما در اونجا هم این بحث که مطرح کنیم که اونجا هم طرف بیاد مثلا فوق طاقت بچه رو هم کنه، اما در باب رو این خوش محل سوال واقع میشه که چنین چیزی با توجه به دیگر ادله و
روایاتی که اینجا داریم این توصیه می شود یا خیر. نکته بعدی اینه که خب در باب روزه در اونجا ما داشتیم در مثل روزه، خب اصلا در کنار این که امر سبی و تشویق و به روزه بود، بحث تحمیل طفل بر فوق طاقت در اونجا دیگه اصلا مطرح نبود. در فوق طاقت در اونجا مطرح نبود، برای اینکه طرف میگه بچه روزه بگیرد تا اون مقداری که میتواند، نصف روز یا کمتر یا بیشتر. پس اونجا قدر طاقت طفل مد نظر بود، مطرح شده بود و بیشتر نسبت به او نیامده بود. اما خب در همین مثل مجموع باب عبادات که آیا ما در مثل نمازم فرض فوق طاقت میتوانیم اون رو عم کنیم؟ خب وقتی که فوق طاقت مطرح می شود، در اینجا در روای آیات آمد ان الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما هر نفس رو به اندازه وسعش او رو عم بکنیم. تکلیف خداوند نسبت به مکلفان خب به قدر وسع است. اگه طاقت مراد این است که در به مشقت بیفته، به رج مضاعف بیفته، نتوان رو انجام بده، خب نسبت به خداوند در تکالیفش به مکلفان این امر رو لحاظ کرده. حالا فضلا از سبی که نسبت به او استحباب تکلیفی نداره و اونجا بخواد فوق طاقت نسبت به او امر کنن. اما همین نکته‌ای که در اینجا هست، این که همین نماز حداقلیه با قول معروف حداقل واجبات یا مستحبات متداول میگیم، اینم مثلا نسبت به فرد آیا فوق طاقت هست یا نیست. خب مجموع روایات عرض کردیم که در باب روزه رعایت طاقت تصریح شده که باید رعایت کرد. در باب نماز به خاطر اهمیتش بگیم همین نماز حداقلی به قدر لازم از واجبات این هم فوق طاقت است. خب این با مجموع روایات سازگار نیست که همین مقدار را ما اون رو فوق طاقت بدانیم. مثلا که بچه هم یه نماز دو رکعتی هم بخواد بخونه، این مثلا بگیم نه طاقت بچه نیست. بله استثنایی جایی واقعا پیدا بشه، اون خودش میتواند قرینه باشد که ولو در معمول افراد این نماز مثلا چند دقیقه ای با این مقدار مشقتی که داره، این خوب فوق طاقت نیست. فرض روایت این است که متای عقل و صلات بچه رسیده به سنی که اصل نماز رو خدا رو این شو گذاری رو اگر باش کار کنن میتواند درک کنند، یعنی زمینه و مقتضی درک نسبت به انجام این عبادت دارد. پس این مقدار میشه گفت خب بچه خیلی ورزش و کار دیگر میکند، این مقدار عمل جسمی و سختی جسمی اگر سختی داشته باشه در توان نوع فرزندان در این سنین که توصیه شده هست. پس اما اگه پس یه اشکال صغروی شد که نمیشه گفت همین مقدار حداقل نماز فوق طاقت است مگر در مورد استثناء. پس اما اینکه ما بخوایم واقعا فوق طاقت فرد رو تحمیل کنیم و بگیم عبادتی انجام بده، اون رو وادار به نوافل کنیم، نم چه کنیم، قرآن این همه صفحه باید بخونید و مانند اینها، که این خب آیه میگن که موجب مورد توصیه نیست که او رو پدر والدین بیان بچه رو نسبت به فوق طاقت بخوان اجبار کنن او بیاد این عمل رو انجام بده، که این موجب خب آثار سویی داره، تربیتی موجب تنفر سبی میشه از عبادت یا از اصل شریعت، کلا زده میشه و زدگی به وجود میاره. و یا بچه رو به ریاکاری و به دروغ و به انجام دادی خوندم و مانند به این مسیر او رو میاندازن. و این عمل تحمیل فوق طاقت که آثار سوء تربیتی در جان و نفس ولد انجام موجب می شود، این رو میگن که این خوب مورد توصیه نیست و این عملی است که عقلا هم مذمومه و چه بسا در مراحلی رو انسان تشکیک کنه و او رو جایز ندانه. مثل همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بگیم ما فوق وسع به بچه بخوام تحمیل کنیم به زور حتما با تمام نفل یومیه رو هم بخوانی، خب این رو میشه گفت که جایز نیست. اما در اینجا به روایاتی هم تمسک کردن، البته روایات خب خیلی هاشون
سند مشکل داره، مگر مجموع روایات رو براش نوع من الاستفاضه رو قائل شد که با توجه به مجموع روایات در اینجا قائل به عمل به این روایات شد که انشالله این روایات رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد و بررسی میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.